بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش
آشنایی
بدان مردم دیده
روشنایی.
خیلی خوب، امروز اومدیم حافظیه. اومدیم کجا؟
حافظیه.
آفرین. تا الان ما شعر میخوندیم، شعرهای حافظ رو میخوندیم، شعرهای کی؟
حافظ.
اما الان اومدیم حافظیه، درست شد؟ پس یه حافظ داریم، یه حافظیه، و اینها با هم فرق داره، درسته؟ حافظ یه انسانی بوده، خیلی خوب، که شاعر هم بوده، درسته؟ و شعر میگفته. اون انسان اسمش چی بوده؟ حافظ. آفرین. اما اینجایی که میبینیم، نگاه کنید اون برا رو ببینید، همه جا رو ببینید، از اونجا که اومدیم داخل تا اون قسمتا، تا بعد که میریم جلوتر، اونجایی که قبر حافظ هست، یعنی حافظ که خیلی وقت پیشا از دنیا رفته، خب قبرش کجاست؟ اینجا. آرامگاهش اینجا هست. به آرامگاه حافظ میگن
حافظیه.
پس اگه یه وقتی گفتیم حافظیه، حافظیه اسم یه مکان هست، اما حافظ اسم یک انسان هست، درست شد؟ فرق اینا رو توجه داشته باشید. ما امروز بیشتر میخواییم حافظیه رو بشناسیم، یه مقداری با حافظیه، یعنی با این مکان آشنا بشیم، با این جایی که مربوط به حافظ هست. یه قاعده ای داریم، میگن شرف المکان بالمکین. مکین یعنی کسی که در یک مکانی قرار داره. اگر این مکان ارزش پیدا کرده، به خاطر کی است؟ آها، به خاطر حافظ. وگرنه زمین، همه زمین ها هست دیگه، همه جا زمینه، همه جا درخته، ولی این مکان به خاطر حافظ ارزش پیدا کرده که از همه جای دنیا حتی میان. خیلی خوب، میخوام یه مقدار درباره حافظه اطلاعاتی کسب کنیم. قدم بزنید لطفاً، تشریف بیارید جلو. انسان خوب نیست همش یه جا متوقف بشه، باید حرکت داشته باشیم، درسته؟ حرکت خیلی خوبه. خیلی خوشحالید؟ آفرین. پس تا میتونید بخندید. ما شعبان هم هست، پر از عیده. تنها ماهی هست که هیچ عزایی توش نیست، همش عیده. تا میتونید خوشحال باشید امروز. آفرین جانم عزیزم. خب یه عید دیگه ای، عید مثلا تولد امام حسین، تولد حضرت ابوالفضل، تولد امام سجاد، تولد امام زمان، کل عید اینجا هست. لطفا اینجا جمع بشید، این گوشه. خب اون بالا رو لطفا بخونید. ساختمان آرامگاه خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی در سنه 1316 هجری شمسی انجام پذیرفت. انجام پذیرفت چی میدونه یعنی چی بچهای خوب؟
انجام پذیرفت یعنی انجام شد، به ثمر رسید.
آها، یعنی تمام شد. آفرین. آفرین. خب پس معلوم میشه که این ساختمان رو شروع کردن به ساختن و بعد در این تاریخ تموم شده، ساختش دیگه تموم شده، دیگه اومدن داخلش. خب مربوط شد به کی؟
1316.
آفرین. 1316. خب 1316 هجری شمسی، حدود 85 سال پیش این بنا، ساختمانش، تعمیرش تمام شده. البته این ساختمان، این بنا، حالا بعداً ان شاء الله توی اینترنت سرچ بکنید عکس های قدیمی حافظیه، خب که عکس های قدیمیش رو ببینید، به بچه ها هم نشون بدید لطفا. دیدی؟ آفرین. حافظیه به خاطر حرمتی که داشته، به خاطر جایگاهی که داشته، در زمانهای مختلف مورد تعمیر یا بازسازی قرار گرفته. البته غالب کسایی که حالا حاکمیت هایی که سعی کردن یه کاری اینجا انجام بدن، بیشتر سعی کردن، یعنی به خاطر خودشون بوده که یه جایگاهی، یه قرب مردمی پیدا کنن، یه جایگاه مردمی، چون محبوب مردم بوده که بگن حالا. بالاخره یه عده این گونه بودن. در هر صورت با هر هدفی، با هر نیتی، حافظی سالها مورد مرمت قرار گرفته. تقریبا میشه گفت بنای فعلی بازسازی معماری زندیه هست، یعنی در زمان کریم خان زند عمده ساختمان سازی که حالا اینجا داریم میبینیم انجام شده و در این سال 1316 بازسازی شده، یه تغییراتی انجام شده. یه مدت زیادی مورد بیمهری قرار میگیره، توجه بهش نمی کنن، بعد میبینن تبدیل شده مثلا حتی به آشغال دونی، دیگه میان بودجه اختصاص میدن و چند سال وقت میذارن میسازن، تبدیل میشه به این بنای امروزی که داریم میبینیم. در ساختمان حافظیه، در این معماری سعی کردن از در واقع مهارت‌های هنری به اضافه عرفانی استفاده کنن، یعنی ترکیب و تلفیقی از هنر و عرفان. مثلا از اون بیرون که ما وارد میشیم، داریم وارد حالا یک مکان عرفانی میشیم دیگه، اینی که توی این مسیر اولش معمولا ما راحت میریم، مثل زندگی، مثل ازدواج، وقتی کسایی که ازدواج میکنن اوائلش خوشحالن، صاف خرم میرن، هیچ مانع خاصی هم نیست، حالا یه دو سه تا پله شاد، مثلا دو سه تا پله جلو راشون باشه، بعد خوشحال میان که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد پله ها. تو زندگی کم کم بعضی از مشکلات خودشو نشون میده. در مسیر خودسازی و معرفت و سیر و سلوک هم این گونه هست. گاهی انسان مسیر رو میاد خوشحال که من مثلا مراقبه دارم، خودسازی دارم میکنم، کیفش کوکه، یه مرتبه مواجه میشه با یک سری خلاصه مشکلاتی که باید سعی کنه متوقف نشه، پادردم نداشته باشه، بتونه این پله ها رو یکی یکی بره بالا. پس حکمت این که این پله ها رو گذاشتن، اینا اشاره هست به فراز و نشیب های راه عشق، فراز و نشیب های طریقت، فراز و نشیب های حتی زندگی. یعنی ببینید تلاش کردن الهام بگیرن از تفکر حافظ، معماری الهام گرفته یا از تفکر حافظ است، و با خود معماری، با نوع معماری دارن به ما درس زندگی میدن که با زندگی همش سراشیبی نیست، همش هم مسطح نیست، یه جایی هم فراز داره، بالا بلندی هم تا دیدی نترس، نگو آی کمرم، آی پام، وای زانوم درد میکنه نمیتونم برم بالا. ببینید تا ما بخوایم به اون مقصد برسیم که حافظیه هست، این مسیر رو باید طی کنیم. اینم یه نکته. پس در معماری حافظیه درس زندگی بر اساس تفکر حافظ وجود داره. الان توی این قسمت تقریبا یک باغ سرسبزی است، درسته؟ اول زندگی همیه دیگه، در یه باغی رو برای ما باز کردن، خوشحال، چقدر سرسبزه، وارد زندگی هم میشیم، همینه. اما خب گفت الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناول آ، که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. با مشکلات که مواجه میشی باید پناهنده بشی به ساقی، از ساقی کمک بخوای، چون تنها نمیتونی بری. این تاریخ دیگه بعد از این که بازسازی شده، تغییری در ظاهر آرامگاه حافظیه و این منطقه ایجاد نشده. هر چی بوده مرمت بوده، یعنی مثلا یه جایش رنگ زدن مثلا، یا مثلا بارندگی بوده خراب شده دوباره اصلاحش کردن، دیگه این تغییری نکرده. و از این به بعدم، این از اون تاریخ به بعدم همین جوری هست، بنابر این هست که دیگه اصل این ساختمان تغییر نکنه، مگر اینکه وقتی مثلا بعد از چند سال پله ها خراب بشه، مثلا بیان دوباره عین خودش دوباره چیکار کنن؟ بازسازی کنن که ظاهر تغییری نکنه. این دیگه تصویب شده هست که اجازه ندارن تغییری ایجاد کنن. خیلی خوب، شما اول چیزی که حالا مواجه شدید پله ها بود دیگه. بالاتر از پله ها ما چی میبینیم؟ این ستون ها، یه تعداد ستون ما اینجا میبینیم. بشماره ببینیم چند تا ستونه، دو طرف چند تا میشه؟
دو
ردیف ستونه، در هر ردیف چند تا؟ 10 تا، که دو تا 10 تا میشه چند تا؟ 20 تا. پس 20 تا ستون است. شکل ستون ها رو هم ببینید لطفاً. آفرین، کنگره های بالا میبینی؟
آره.
ها این نماز خونه هست، آفرین، این محراب که درست میکنن، ماشاءالله. خب تفاوتی دارن؟
نه،
همشون هم مثل هم هستن، یعنی یک نواختی اینجا وجود داره، بسیار دلنشین و شیرین. خیلی خوب، حالا از این 20 تا ستون 4 تاش مربوط به دوره یک زندیه است، یعنی تو همون زمان ساخته شده. اون اتاق کار رو ببینید، اونجا اتاق یکی، اونجا یکی، اینجا قبلا اینجوری بوده که این قسمت تقریبا بیشترش اتاق بوده. 4 تا از ستون‌ها مربوط به دوره زندیه است و همون جوری هم نگهش داشتن. بعدن در تغییراتی که انجام شده ستون گذاشتن، این ستونه که میبینیم ستون ساخته شده، اما به خاطر اینکه اون معماری زیر سوال نره و هم نواختی ایجاد بشه، اون ستونهای دیگر رو در همین تاریخ دقیقاً کپی و مثل ستونهای دوره زندیه ساختن، برای که معماری دوره زندیه رو حفظ کنن، یعنی امانت داری کردن، عین خودش ساختن که تغییری هم ایجاد نشه. حالا میخوایم بریم تشخیص بدیم ببینیم از این 20 تا ستون کدومش مربوط به دوره زندیه است و کدومش مربوط به دوره بعدش است. برای تشخیص شما از اینجا میتونید تشخیص بدید با دلیل ها. از اینجا چرا؟ از کجا تشخیص میتونید؟
به خاطر که خیلی قدیم.
نشانه ها، نشانه، 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 عالم، عالم هستی نشانه هست، آیات نشانه های خدا هست. تو عالم همه چیز چیه؟ نشانه. اگر ما دقت داشته باشیم میتونیم از طریق نشانه ها به اون هدفمون برسیم. از طریق چی؟
نشانه.
آفرین، نشانه ها. معماری هر حال کشوری، هر قومیتی یه نشانه هایی مخصوص خودش داره. معماری ایرانی هم در تاریخ ها و زمان های مختلف نشانه هایی داره. معماری دوره زندیه نشانه های خاص خودشو داره. کارشناسا از این نشانه ها تشخیص میدن، یعنی هنرمندا یا شرایط جامعه به یه شکلی بوده که خلاقیت ذهنی هنرمندا به یه سمت و سویی میرفته. گاهی مثلا یه رنگ خاصی توی جامعه جلب توجه میکرده، مطرح بوده، گاهی یه شکل خاصی. در دوره زندیه ستون‌ها که قطعا همین جوری ساخته می‌شده، یعنی شکلی بالا پایین، یه مقدار قطوره می‌رفته بالا، یه مقدار جمع می‌شده بالا، هم که این حالت‌های مقرنسی رو که می‌بینید انجام می‌شده. به همین خاطر ما در نگاه اول نمی‌تونیم تشخیص بدیم. پس اولا شما هر جای همچین ستونی دیدید با این شکل و شمایل، این مربوط به کجاست؟ دوره زندیه. دوره زندیه یعنی کریم خان زند ساخته. اما نشانه‌های بعدی، ستون‌هایی که در دوره زندیه ساخته می شده، ستون رو همینجوری لخت و اوریون ولش نمی کردن، صاف و ساده می اومدن روش ظریف کاری می کردن. این ظریف کاری رو بهش میگن ادب. تو هر کاری شما یه کاری انجام میدی، میتونه اون کار با ادب باشه یا بی ادب. ادب میشه ظریف کاری روی هر کار. مثلا غذا خوردن، خود غذا بخوری، یکی همجور نشست بخوره دیگه، اما یکی دستاشو میشوره، یه بسم اللهی میگه، تعارفی میکنه، مثلا یواش یواش میخوره، لقمه رو کامل میجوه، این داره ادب غذا خوردن رو رعایت میکنه. ظریف کاری هایی که روی کار انجام میدیم، هنرمندا تلاش میکنن کاراشون ظریف باشه، همراه با ادب باشه. خب وقتی که این رو معمار میسازه، یه دسته از هنرمندا اینو میسازن، هنرمندای دیگه میان روش ظریف کاری میکنن. در دوره زندیه به اون ظریف کاری ها مخصوصا خیلی توجه میشده، روش نقش گل درست میکردن. حالا بریم پیداش کنیم. از اینجا ببینم میتونید پیدا کنید؟ زمان گذشته ولی هنوز یه آثاری ازش. بریم بالا، صعود کنیم، بریم بالا. ز مشکلات طریقت پله ها انان مپیچیده، که مرد راه نیندیشد از نشیب و از فراز. خب آفرین، بگرد پیدا کنیم، ماشاءالله. هر که خودش، همه تون بگردید پیدا کنه، از نزدیک احساسش کنید، لمسش کنید، درکش کنید. لطفا برو قشنگ نزدیک، غرقش باشو. آفرین، برو بگرد پیدا کن ببینیم. کیا قبلا حافظیه اومده بودن؟
من.
بعد کیا به این چیا توجه کردن؟ همینجوری اومدیم رفتیم. دقت، توجه، آفرین. نگاه کنید، دیدید اینجا؟ آفرین، آفرین، آفرین. اینم یه دونه، اون بالاتراش هم هست. نگاه کنید اون بالاها، نگاه کنید اون بالاها، اون بالاها نگاه کنید، اونجا نگاه کنید، اینا ببینید. اینا دیگه به خاطر اینکه به مرور زمان پاک شده، البته روی اینا حالت رنگی هم زدن، یه روغن مخصوصی از زدن که پاک نشه، یه خورده کم رنگ شده، ولی هم معلومه هم پاک نشه. تحت تاثیر آب و هوا. اما ستونای دیگر رو اگه ما نگاه کنیم نیست، درسته؟ خب پس اگرچه همشون مثل همن اما همشون یکی
نیستن.
حواستون باشه توی قضاوتاتون، توی برداشتهاتون باید حواستون خیلی باشه. گاهی یه چیزی من اونجا میبینم، بعد میام قیاس میکنم، میگم خب اگر اینجوریه پس اونم اینجوری. باید دقت کنیم، بی دقت نریم جلو. در نگاه اول همشون از یه قماش بودن، ببینید وای وقتی کلمه رو به کار میگیم همشون از یه قماشن، یکی رو میبینیم حکم صادر میکنیم برای همه. این کارو نکنیم، فرق داره. وقتی که دقیق میشیم، وقتی که ظریف میشیم، با دقت بیشتری نگاه میکنیم، میبینیم یه تفاوت‌های اتفاقا هنری وجود داره، یه تفاوت‌های ریزی وجود داره که نباید ما بی‌توجه از کنارش بگذاریم. خیلی خوب، این چهار تا مربوط به اون زمان هست، زمان کریم خان، و این اتاقک ها ادامه داشته تا اینجا که تو عکسای قدیمی هم اگه نگاه بکنید میبینید دقیقاً اینجا همینجوری بوده، سالن بوده تا اینجا، تا اینجا سالن بوده، اما اینجا راهروه، اینجا عبور می‌کردن. اما خب دیگه تو همون تاریخ اون 70 80 سال پیش دیگه یک تغییر دیگه خراب شده بوده، یه تغییر اینجوری انجام دادن. حالا یا انباری بوده یا مثلا اتاق خادم بوده، نگهبان بوده، استفاده این گونه بوده، استفاده های مختلف تو زمان های مختلف، استفاده های مختلف ازش بوده. الان مثلا اونجا رو کردن عکاسی، اونجا دفتر مدیریت شده بالاخره. اینم از این نکته. نکته بعدی، در آخرین بازسازی حافظیه که همون مربوط مثلا به 85 سال پیش هست، یکی از کارهایی که انجام شده اینه که اومدن از اشعار حافظ در معماری حافظیه استفاده کردن. دور دیوارا رو اگر نگاه کنید میبینید شعرهای حافظ رو نوشتن دور تا دور. حالا اون پایین هم اگه بودیم، این بالا و حتی تو پیشانی اینجا میبینیم از این شعرها استفاده شده. البته خب دیگه باید دقت داشته باشید که بتونیم بخونیمش.
اینجا قبلا رنگ داشته.
آره آره، اینا رنگ داشته. قبلا از رنگ خیلی استفاده میکردن، اما الان بیشتر از گچ استفاده میکنن به خاطر که موندگارتر باشه. خب بریم جلوتر. یک منزلگاهی هست، توقفی کردیم، حالا میریم پایین. سختیه آسون میشه، پلاش هم کمتره. اون بالا اومدن پلاش زیاد بود، حالا پلاها کمتره. این حوضه رو قرینه درست کردن، خیلی قشنگه. قرینه بودنه خیلی مهمه. دقیقا قرینه هم سعی کردن از هنر قرینه استفاده بکنن. اینا رو توجه داشته باشید. الان اینجا رو ببینید، یه غزلی نوشته شده. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم. بریم جلو تا این برش هم که دیگه مشخصه. خب این مثلا یه غزل تقریبا چند بیت اصلیش رو نوشتن اونجا به همین ترتیب دور تا دور. بعد ایشالله باید غزل ها رو میتونید پیدا بکنید، حفظ کنید. یکی از کارهای جالبی که میشه کرد اینه که مثلا این غزل ها رو شناسایی بکنید، پیدا کنید، کاری نداره، و بعد بچه ها این غزل ها رو هم حفظ بکنن. یه وقت بیرون که میایید، مثلا فرض کنید به خانواده میایید، بتونن این غزل ها رو بخونن برای مهموناتون، برای کسی که میاد، که مردم هم با این غزل ها بیشتر آشنا بشن. چند تا غزل بیشتر نیست، اینا رو حفظ کنن خب اثرش خیلی بیشتره، اثر تبلیغی ترویجی داره. ممنونم، تشریف بیارید لطفاً. این گنبدی که روی قبر حافظ قرار گرفته، این هم باز برگرفته از تفکر حافظ هست. اون بالا شکل کلاه صوفیه هست، از مس مخصوصی درست شده، از یه نوع مس درست شده. کلاه صوفیه تقریبا همین رنگیه، این رنگی بوده، به قول خودمون، به قول شیرازی ها میگیم چرکتاب، رنگ چرکتاب بوده. اینا لباسایی که استفاده میکردن یا مثلا کلاهی که استفاده میکردن از رنگهای استفاده میکردن که در این حال چرکتاب باشه، یعنی میخواستن بگن ما خیلی تعلقی به این چیزا نداریم. خلاص این کلاه لایه رویش مس هست، و ویژگی این مس هم اینه که وقتی که آفتاب میخوره یا بارون میخوره هی سبزتر میشه، این سبزیش بر اثر تغییر آب و هوا هی بیشتر میشه و بیشتر شبیه میشه. خیلی دقت کردن در انتخاب این. چند تا ستون داره؟ 8 تا ستون داره. این دیگه مربوط به زندیه نیست، این مربوط به همون دوره پهلوی است. طراح این طرح یک طراح فرانسوی است، آنر گودار. آنر گودار اینو طراحی کرده بر اساس این تفکر آفز. 8 ستون داره و معمولاً در جاهایی که مربوط به عرفا است عدد 8 استفاده میشه که اشاره بیشتر به 8 در بهشته، درهای بهشت. خود حافظ هم اشاره داره که بهشت 8 در داره، از این جهت یعنی هر کدام از اینا یکی از درهای بهشت است و در واقع خواستن بگن که هر کسی از طریق حافظ میشه به بهشت رسید. اینجا درهای بهشت هست، درهای بهشت توی حافظیه جمع شده. این هم یه نکته. باز حالا توی سقف که یه کار خیلی زیبایی شده، کاشیکاری خیلی زیبا، دور باز میبینیم یه غزلی کار شده. اون بیت روبرو رو ببینید، بیت اولش رو: حجاب چهره جان میشود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. سنگی که اونجا هست، سنگ قبر حافظ، دقیقا مربوط به زمان زندیه هست، تغییری نکرده، که البته خب متاسفانه بعضی های اومدن مثلا روش حکاکی کردن، یادگاری نوشتن، که حالا یه شیشه دورش گذاشتن که اتفاق نیفته و باید ما هم تلاش کنیم که حفظش کنیم. بریم جلوتر، همه این بیت رو با هم بخونیم بلند. عادت کنیم روی همه کارامون هدف بذاریم، هدف گذار رو همه کارا. مثلا از خود بپرسیم من چرا اومدم حافظ، هدف از اومدن چیه؟ انسان یه موجود هدفمنده، بدون هدف زندگی نکنید، عمر تلف میشه. بگردید، حالا یا هدف دنیایی یا هدف بالاخره معنوی، یه هدفی تو کاراتون داشته باشید. بی هدفی یعنی سرگردانی و یه روزی انسانو زمین میزنه. تلاش کنیم با هدف زندگی کنیم، هدفمند. اینو بکنه یه تمرینی، هدیه امروز من به شما باشه، تمرین هدف گذاری بر روی کارهامون، حتی کارهای ساده و معمولی جزئی. حتی شما آب میخوای بخوری، غذا میخوای بخوری، دستاتو میخوای بشوری، ظرفا رو میخوای بشوری، بیرون میخوای بری، میخوای بخوابی، هدف داشته باش. تو جزئی ترین کارات هدف داشته باش. چرا؟ الان من چرا میخوام بخوابم؟ حالا بعضی میگه خوابم میاد. ببین خوابم میاد، این یه هدفه. اما یه کسی میگه میخوام بخوابم، بدنم استراحت کنه، فردا بهتر خدمت کنم به مردم، به جامعه. ببینید هدف خیلی مهمه. خب حالا عمدن دارم اینکه دارم میگم ارتباط با اینجا داره. کسایی که هنر هدف گذاری دارن انسانهای موفقین. یک، هدف گذاری اگر همراه با تفکر باشه، همراه با چی؟ تفکر باشه، بهش میگن همت. بهش میگن چی؟ همت. همت هدف گذاریه همراه با تفکر هست. همت رو ما دو جور میتونیم به دست بیاریم: یک، از طریق خودمون با تمرین و ممارست خودمون. دو، از طریق بزرگان، عرفا، اهل دل، اهل نظر. از طریق چی؟
اهل نظر.
و خیلی جالبه که حافظ میگه در نظربازی ما بیخبران حیرانند. حافظ اهل نظره، خودشو اهل نظر معرفی میکنه. و یکی از راه‌های همت خواستن، دریافت همت، اینه که از اهل نظر بخوایم. و اینجا حافظ میگه تو میای اینجا همت داشته باش، بلند نظر باش، هدف داشته باش، و یکی از اهدافت هم این باشه که از من همت بخوای. نه یا فقط عکس بگیر برو، نه یا فقط یه بازدید تاریخی بکن، نه یا فقط یه فاتحه بخون. تو اومدی؟ حافظ از جمله شخصیتایی است که میتونه به ما کمک کنه که ما همت پیدا کنیم. میدونید کسانی که به یک جایی رسیدن، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. خیلی وقتا یک کار رو شروع میکنیم اما موفق نمیشیم، همت نداریم. یکی از جاهایی که میتونی همت رو به چنگ بیاری اینجاست: بر سر تربت ما چون گذری همت خواه، که زیارتگه رندان جهان خواهد. حافظ در زمانه خودش خیلی غریب بوده ها، خیلی مورد ظلم واقع میشده، مخالف خیلی داشته، ولی میبینید داره میبینه آینده رو. این نمیگیم پیشبینی، داره میبینه، چون یه عارف شهود میکنه، داره میبینه که بر سر تربتش زیارتگاه رندان جهان، نه فقط شیرازی ها. و امروز ما داریم معنی این شعر رو در عمل میبینیم. بر سر تربت ما چون گذری، همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. پس حافظ، خیلی همون میایم مثلا یه آرامشی میخوایم، اما حافظ میگه از من چی بخواه؟
همت.
همت یه قدرتی است، یه نیروی درونی است که میتونه انسان رو به موفقیت برسونه. بیا بهش گیر بده، خودت گفتی من دست خالی نمیخوام برم، من از تو همت میخوام، اونم یه همت بلند.
استاد مثلا اگه یکی اینجا بمیره، مثلا همینجا،
خب
اگه بمیره میره تو بهش؟
اگه آدم خوبی باشه آره، برای که انسان بره تو بهش مهم نیست کجا بمیریم، مهم اینه که چجوری زندگی کردیم، درسته؟ اگه خوب درست زندگی کرده باشیم آره. خب پس بر سر تربت ما چون گذری، همت خواه. همت یکی از نقص‌ها و ضعف‌ها و کمبودای بیشتر ماها، کم همتیه، بی همتیه. یه کار شروع میکنیم به نتیجه نمیرسه، میخوایم کار معرفتی کنیم، معنوی کنیم، تغییری، تحولی، مراقبه ای، اصلا کارهای دنیاییمون، میخوایم درس بخونیم، میخوایم دانشگاه بریم، میخوایم شغلی داشته باشیم، شروع قشنگی داریم، یه چند روزی میریم جلو یه مرتبه سست میشیم، همت نداریم. پس یکی از راههای کسب همت اینه که ما او رو از اهل دل، از اهل نظر بگیریم. و حافظ اینجا داره به ما یاد میده، اینو بالا نوشتن که ما در واقع بفهمیم. اینم خودش میشه یه هدف گذاری دیگه. یکی از اهداف ما از این به بعد وقتی میایم حافظیه یا سر قبر عرفا و بزرگان و اهل دل، همت خواستن باشه. ما اومدیم، حافظ میخواد بالاخره یه هدیه به ما بده، یه جایزه، میگه هر چی بخوای. حالا بستگی داره دیگه، ولی بعد خودش هم یادمون میده، حرف میذاره تو دهنمون، میگه حالا اومدید از من همت بخواه. بخونیم یه مرتبه بیت رو. بر سر تربت ما
همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد.
همت کلید موفقیت ها هست. اگر همت خواستی خیلی چیزا به دست میاری، ولی حالا اگر من کوتاه نظر باشم، میام مثلا یه مشکلی دارم، فقط همون مشکلم رو، شما مثلا تو حرم اهل بیت هم که میرید اینو باید حواستون باشه، حالا یه شخصیتی مثل حافظ که میگه از من همت خواه، دیگه حساب کن تو حرم امام رضا و مثلا تو حرم حضرت معصومه و تو حرم امام حسین و حرم حضرت علی دیگه چه اتفاقی میفته، که اونجا هم واقعا باید همت بخواد. اینا کلید رمزه، کلید رمزه. بعضیا جزئی نگران و گفت تنگ چشمان نظر به میوه کنند. بعد اینجا میگه حافظ اهل دل، من قبولش دارم، حافظ یه قسطی از من عقب افتاده، یه قسطمو بده، فردا کنکور دارم، فردا درسم، فردا امتحان داریم، ریاضیم خراب نکنم مثلا. کمک تأثیرم داره ها، واقعا تأثیر داره، کمک میکنه. اما این تنگ نظریه، تنگ چشمیه. سعدی میگه تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشا کنان بستانی. تو باغ رو ببین، نه یه میوه. ببین پیش کی اومدی، پیش یه همچی شخصیتی که اومدی، همت خواه. همت کلیدیست که گره همه مشکلات تو باز میکنه. هر جا موفق نشدیم خودمون یه محاسبه بکنیم، ببینیم واقعا از بی همتی مونه. پس وقتی که میرید سراغ بزرگان، حرم اهل بیت میرید، شاه چراغ میریم، آسونه میریم، حافظیه میایم، اینجاها میایم، چی بخوایم؟
همت.
یه بار دیگه بخونیمش.
بر سر تربت ما چون گذری، همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد.
حالا همتم که میخوای کم نخواهی، یا همت بلند دار. برای که همت بلند داشته باشیم، بلند همت بشیم، باید همت بلند ازشون بخوایم. با امید خدا. اینم عیدی امروزتون. بریم یه دور بزنیم باز. اول کم دورش بگردیم، دور حافظ بعد بریم. فوریا، وقتی کسی رو دوست داری فوری نرو. سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. دوری بزنیم، کم دورش بگردیم. بعد اینجوری هم دل خودمون مشتاق میشه، هم اثر بیشتری داره. خب اینجا بایستید لطفا. حافظ محبوب اهل دل بوده و هست. اونایی که اهل دل هستن علاقه ویژه‌ای به حافظ داره. مثلا اهلی شیرازی، خیابون اهلی کیا رفتن؟ شنیدید؟ این قبرش اهلی شیرازی، بلوار فرصت، فرصت شیرازی، فرصت الدوله. این فرصت الدوله. از تو بلوارش رد میشید، باید بدونیم کی هستن. این قبر فرصت الدوله است، اینم قبر اهلی شیرازی. اینا قبرا رو بدونیم. اینا اونقدر، اینا خودشون شاعران توانمند، شخصیت‌های توانمندی بودن. افتخارات علمی و فرهنگی این مرز و بوم. اینا اینقدر اراده خاصی به حافظ داشتن که وصیت میکردن ما وقتی مردیم ما رو یه جوری خاک کنید که وقتی که مرد رو، میت رو وقتی تو قبر میذارن سمت راستش باید رو به قبله باشه، ما رو یه جوری قبر قرار بدید که رو به قبله هست، از کنار حافظم این نگاه ما عبور کنه، رو به حافظم باشید. چون حافظ رو مظهر میدونن. اینها اینجوری نیست که حالا بگیم اینا بت پرستنا. حافظ مظهر اسماء هست به نوعی. خیلی خوب، بریم جلو. آماده؟ بسم الله. بیشتر دورش بگردیم یا نه؟
بله.
خب بسم الله. بچه های خوب، هر کی گفت این شیشه رو برای چی گذاشتن؟ بچه ها بگن. برای که کسی نره نریم روش بشینیم. آفرین. برای که آسیب بهش نزنیم. قبلا نذاشته بودن، ولی بعضیا رعایت نمی‌کردن، مجبور شدن اینو بذارن. خیلی خوب، باید رعایت کنیم. یه وقت نریم بالا، خط نکشیم، زخمش نکنیم، نریم روش بشینیم مثلا، از این شیشه بالا نریم. آفرین. خیلی خوب. سنگ قبر دقیقاً مربوط به زندیه هست، به دستور کریم خان زند درست شده و روی این سنگ قبر چیزهایی نوشته. مهمترین چیزی که اینجا ما میبینیم یک واژه ایست که حالا کل شیئن هالکون الا وجهه، یک مبنای اصیل هست در عرفان. فاینما تولو فسم وجه الله. اصلا اساس عرفان شیعی وجه الله هست، اساس عرفان شیعی. یعنی اون معشوقی که حافظ به دنبالشه خدا یا ذات خدا نیست، معشوق حافظ وجه خدا هست، که میگه وجه خدا اگر شبدت منظر نظر، زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی. وجه خدا هم اهل بیت هستن بلا شک. پس در عرفان شیعی، دوباره تکرار میکنم، معشوق عرفا کی است؟ وجه الله، نه خود خدا. حالا بعضی آخری رو توجه ندارن، ایراد میگیرن، میگن چرا حافظ اگه معشوقش خدا است چرا میگه برای خدا جسم قائل شده، چشم داره، قد داره، قد و بالا، دستش پاشو ها. بعد میگن اینا مجسمه هستن. یه گروهای از مسلمونا هستن قائل هستن که خدا جسم داره، میگن این کار شما شرکه، مثل مجسمه. در صورتی که معشوق حافظ خدا نیست به اون معنا، یعنی این اشعار رو برای وجه خدا میگه، وجه الله. وجه الله همون حقیقت نوری اهل بیت هست، هم که تو دعای ندبه میخونیم عین وجه الله، که بارزترین مظهرش هم امام زمان. خب روی این سنگ قبر یه غزل اینجا کار شده، مژده وصل تو، که حالا با هم میخونیمش. یه غزل هم دور کار شده. این غزلی که دور هست در بسیاری از دیوان ها نیست. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش. این تا اینجا این غزله الان در دیوان های حالا نیست، در بعضی از دیوان ها هست. اگر تو اینترنت ولی سرچ کنید مصرع اولش رو پیداش میکنید. تا مثلا اینجا میاد میگه قبر امام هشتم سلطان دین رضا. اینا اینجا ببینید، قبر امام هشتم سلطان دین رضا، از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. یه عده چون مثلا تفکرشون این است که حافظ مثلا شیعه نیست، اینو حذف کردن تو دیوان ها. حالا کاری نداریم که حالا درسته یا غلطه. بچه های خوب، غزل مژده وصل بلدید؟ آماده هستید؟ یک دو سه. مژده وصل تو کو
از سر جان برخیزد،
طایر قدسم و از دام جهان
برخیزد،
بنده خیشم خانی از سر کون و مکان زن که چو گردی زمیان
برخیزم، بر سر قربت من با می و مطرب بنشین، تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم.
ای بوت شیرین حرکات
از سر
دست فشان برخیزم و شبی تنگ در آغوشم کش برخیزم مهلت دیدار بده آفرین. یه تشویق جانانه. خیلی خوب. این بالا هم که گفتیم یه غزل کار شده. اجاب چهره ی جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم. حجاب ها رو کنار بزنم. خب بیا بریم پایین، بریم پایین که بقیه میخوان زیارت کنن، مزاحمشون نباشیم. خیلی خوب، ماشاءالله بچه های خوب، گل پسرا، گل دخترا. جانم
مامانم بهمون گفته بود که این هست خاطر مال قرن هشتم، اینم دلیلش میشه؟
آره میتونه اشاره به قرن هشتم هم هست. خب این هشت ستونا هم اشاره به درهای بهشت بود، هم اشاره به قرن هشتم که حافظ مربوط به قرن هشتم. چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن شناس نه ای جان من خطا اینجاست. سخن اهل دل، سخن حافظ رو بشنویم، بفهمیم، درک کنیم. توی ادیب عشق سعی کنید وقت بذارید. شرح غزلیات حافظ از مال کلاس‌ها رایگان در اختیارتونه. سنگ مفت گنجشکم مفت. ادیب عشق رو سرچ بکنید، استفاده کنید، سعی کنید بالاخره با حافظ بیشتر انس بگیریم، آشنا بشیم. پس ادیب عشق جستجو کنید. شرح غزلیات حافظ است، شرح مثنوی هست، گلستان سعدی است. میتونید اینا رو دیگه فایل صوتی کلاس‌ها رو اونجا گذاشتیم، میتونید رایگان استفاده. لطایف و اشارات قرآنیه، بحث انسان شناسیه، بحث مهدویت. سعی کردیم بالاخره یه سری چیزا رو در اختیارتون قرار بدیم. بسیار خوب، این قسمت دیگه بخش آرامگاه بود. اون قسمت اونور معروف هست به آرامگاه شاعران یا اشخاصی که بالاخره اهل فرهنگ و اهل ادب و هنر بودن، شخصیت‌های خاص رو اونجا دفن کردن. دیگه شما اگه دوست داشتید سر بزنید. مثلا استاد دیرین هست که بنیانگذار انجمن خوشنویسان هست، استاد رضوی سروستانی که استاد آواز و موسیقی بوده، اهل شیراز اصالتاً، که هم دوره شجریان و اینها بوده، و افراد بالاخره زیادی. قبرها رو یه نگاهی بکنید متوجه میشید. این اتاقکایی هم که اینجا از آرامگاه خانوادگیه، مال خودشون، هنوزم مالکیتش در اختیار خودشون، چون قبرستون بوده دیگه. این آرامگاه خانوادگیه، در اختیار خودشون هست. خوشحال شدم بچه ها، زنده باشید، محکم غزلها رو بخونید، بیشتر هم دیگه رو ببینیم. موفق باشید، زنده باشید. خواهش میکنم، قربونتون، زنده باشید. توفیقی بود، همت خواه. خدافظ عزیزم، خدا نگهدار. خدافظ دخترم، خدا حافظ. موفق باشید عزیزم. عزیزم منم همینجور خوشحال شدم. خدافظ، خدافظ دختر گلم، خدافظ. بازم همدیگه رو میبینیم.